سلام، به دادار خوش اومدید. در حال خوندن مجموعه عهد جدید هستیم. دو قسمت از اولین انجیل، یعنی انجیل متی رو خوندیم. امروز قسمت آخر از این انجیل رو با هم میخونیم. اواخر بابهای قبل دیدیم که عیسی در قالب یک سری از تمثیل‌ها داره با یارانش صحبت میکنه و حرفاشو توی همون تمثیل‌ها بهشون میزنه. الان تمثیل‌ها تموم شده و میخوایم ادامه ماجرا رو با هم بخونیم. باب 19. وقتی که عیسی این خطابه ها رو تموم میکنه، از جلیل خارج میشه و به اون سوی اردن، یعنی سرزمین یهودیه میره. مردمان زیادی هم همراهش میرن که اونها رو شفا میده. فریسیان بهش نزدیک میشن و میخوان که آزمایشش کنن. بهش میگن آیا طلاق دادن زنمون جایزه؟ عیسی جواب میده مگه نخوندیم که خدا از اول آدمیان را مرد و زن آفرید و گفت پس بدین سان مرد پدر و مادر خیش را ترک خواهد کرد تا به زن خود بپیوندد و آن دو جز یک تن نخواهند بود. بنابراین اینا دیگه دو نفر نیستن، یه نفرن. پس ما نباید اون چرا که خدا به هم پیوند داده از هم جدا کنیم. فریسی ها بهش میگن پس چرا موسی گفته که اگه زنتون رو خواستین طلاق بدین بهش طلاق نامه بدین؟ عیسی میگه موسی به خاطر سنگدلی شما اجازه داد که زناتون رو طلاق بدین، ولی از اول اینطوری نبوده. من الان بهتون میگم هر کس زن خودش رو به دلیلی جز فحشا طلاق بده و زن دیگه‌ای بگیره زنا کرده. شاگردای عیسی بهش میگن که اگه وضع مرد در قبال زن اینطوریه، پس اصلا ازدواج به مصلحت نیست. عیسی میگه همه که این حرف رو متوجه نمیشن. به بعضی از آدمها این فهم عطا شده. بعضیا از شکم مادرشون اخته به دنیا میان. بعضیا هستن که مردم اونا رو اخته میکنن، یعنی به دست یه عده دیگه اخته میشن. اما بعضیا هستن که خودشون به خاطر رسیدن به ملکوت آسمان ها خودشون رو اخته میکنن. اون کسی که قدرت درک داره میتونه این موضوع رو بفهمه. احتمالاً از همین تعابیره که این ازدواج نکردن کشیشان به مسیحیت باب شده. قبل از اینکه ادامه متن بگم یه یادآوری بکنم که این ماجراهایی که داریم میخونیم سیر تاریخی مستمری ندارن که مثلا بگیم الان دقیقا بعد از این اتفاق این اتفاق افتاد یا تو همین روز این اتفاق افتاد. صرفا یه سری اتفاقاست که پشت سر هم چیده شده. حالا شاید نزدیک به هم باشن، شاید پشت سر هم باشن، شاید اصلا با تقدم و تأخر باشن. شما اینا رو انقدر پیوسته و در یک خط زمانی مرتب در نظر نگیرید. خب پاراگراف بعدی اینجوریه که یه سری از بچه ها رو میارن پیش عیسی که دستشو بذاره به اونا، یعنی دستشو بذاره رو سرشون و براشون دعا کنه. شاگرد عیسی با اونا درشتی میکنن. عیسی برمیگرده به شاگرداش میگه این بچه ها رو ول کنین، جلوشون رو نگیرین، بذارین پیش من بیان، ملکوت آسمان ها مال امثال اونهاست. بعد دستشو به سر اونها میذاره و اونا هم راهشون رو میگیرن و میرن. در این وقت یه مردی نزدیک عیسی میشه و بهش میگه که ای استاد، من چیکار کنم که حیات جاودان به دست بیارم؟ عیسی بهش میگه چرا در مورد چیز خوب سوال میکنی؟ چیز خوب یکیه، نیکی یکیه. اون چیه؟ اگر که میخوای به خواستت برسی باید احکام رو پاس بداری. اون جوان برمیگرده میگه کدوم احکام؟ عیسی میگه
قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، گواهی دروغ مده، پدر و مادر خیش را گرامی بدار و هم نوع خیش را چون خیشتن دوست بدار.
جوان بهش میگه که من همه اینا رو به جا آوردم. دیگه چی کم دارم؟ عیسی میگه اگه میخوای کامل بشی، برو هرچی رو که داری بفروش و به فقیرا بده تا به جای اون گنجی رو که تو آسمون هاست به دست بیاری. بعد از اون بیا و با من همراه شو. جوان وقتی اینو میشنوه ناراحت میشه و میره، چون که اون دارایی های زیادی داشت. عیسی به شاگرداش میگه که به شما میگم که رسیدن به ملکوت آسمان ها برای اون کسی که توانگره دشوارتره. گذشتن شتر از سوزن آسونتر از در اومدن توانگر به ملکوت آسمان هاست. شاگردا وقتی اینو میشنون حسابی سرگردون میشن، میگن که پس کی نجات پیدا میکنه؟ عیسی بهشون نگاه میکنه و میگه خب برای آدم ها محاله که این کارو بکنن، ولی برای خدا همه چیز ممکنه. بعد پتروس به حرف میاد و میگه خب حالا که ما همه چیزو بل کردیم و دنبال تو اومدیم، پس سهم ما چی میشه؟ عیسی بهش میگه شما که دنبال من اومدین، در دوران نوزایی وقتی که پسر انسان بر تخت سلطنتش بشینه، شما هم بر 12 تخت سلطنتی تکیه میکنین تا 12 سبت بنی اسرائیل رو داوری کنین. من این توضیح رو بدم که دوران نوزایی منظورش ظهور دوباره است. اومدن دوباره عیسی است که ازش صحبت میشه. در ادامه عیسی میگه هر کس خانه ها و برادرها و خواهرها و پدر و مادر و فرزند و کشتارشو به خاطر اسم من رها کرده باشه، چیزهای خیلی بیشتری از اون به دست میاره و حیات جاویدان رو به میراث میبره. چه بسیار اولینان که آخرین خواهند بود و چه بسیار آخرینان که اولین. باب 20. عیسی داره صحبت میکنه از زبان عیسی. ملکوت آسمان ها شبیه یک مالکه که صبح بیرون میره تا یه کارگرایی رو برای تاکستان خودش اجیر کنه. با کارگرا قرار میذاره که روزی یه دینار مزد بده. اونا میان و توی تاکستان کار میکنه. ساعت سوم که میشه میره توی میدان، دوباره میبینه که یه عده بیکارن. دوباره به اونا هم میگه شما هم برین تاکستان من، بهتون یه دستمزد منصفانه میدم. اونا هم میرن. باز نزدیک ساعت ششم بیرون میره. بعد نزدیک ساعت نهم هم همین کارو میکنه و نزدیک ساعت 11 هم باز بیرون میره. یه کارگرای دیگه رو پیدا میکنه که اونا همونجا وایسادن. بهشون میگه که چرا کل روز بیکار موندین؟ اونا بهشون میگن که خب کسی ما رو استخدام نکرد. عیسی بهشون میگه شما هم برین تاکستان من. وقتی که شب میشه صاحب تاکستان پیشکارش رو صدا میکنه و بهش میگه کارگر رو صدا کن و دستمزدشون رو از آخر به اول بده. کارگر ساعت 11 هم میان و هر کدوم یه دینار میگیرن. کارگرهای اول هم به نوبت میان و فکر میکنن که خب دستمزد اینا بیشتره دیگه، چون بیشتر کار کردن. ولی خب اونا هم یه دینار میگیرن. وقتی که دستمزدش رو میگیرن به مالک شکایت میکنن. میگن که اینایی که آخر اومدن بیشتر از یه ساعت کار نکردن. تو با اونا همونطوری رفتار کردی که مایی که تو کل روز این گرما رو تحمل کرده بودیم. مالک تاکستان به اونا میگه که دوستای من به شما ستم نکردم. مگه قرار ما روزی یه دینار نبود؟ چیزی رو که به دست آوردی بگیر و برو. من خوشم میاد به اینایی که آخرم اومدن به قدر تو بدم. حق ندارم با اموال خودم این کارو بکنم. خوبی من باعث حسادت تو میشه؟ در آخرین جمله عیسی میگه که اینطوریه که بعضی از آخرینا اولین و بعضی از اولیها آخری. من نمیدونم این جمله اولین و آخرینن آخرین و اولی چه تعبیر و تفسیر گسترده تری توی سنت مسیحی داره، اما یه جمله رو سیار توی پانویس نوشته که ترجمه متفاوتی از این عبارته. من اینو براتون میخونم و این انگار یه مقدار به ذهن من نزدیکتره. حالا من نمیدونم به خاطر تفاوت دینه یا به خاطر منطق یا هر چیز دیگه. جمله اینه، میگه چه خوانندگان بسیارند و برگزیدگان اندک. یعنی تعداد خیلی زیادی رو ما مثلا دعوت میکنیم ولی تعداد کمی از اون دعوت شده ها برگزیده میشن. خب این خیلی منطقی تره تا تقدم و تأخر زمانی. این نظر منه، شما هم با نظر خودتون به موضوع نگاه کن. هدامه ماجرا، عیسی باید به اورشلیم میرفت. 12 نفر رو با خودش به خلوت میبره و توی راه به اونها میگه حالا ما به اورشلیم میریم. پسر انسان تسلیم کاهنا و کاتبا میشه. اونها اون رو محکوم به مرگ میکنن و اون رو به مشرکا میسپارن. مشرکا ریش خندش میکنن، تازیانش میزنن و به صلیبش میکشن. و در روز سوم اون دوباره بلند میشه. بعد از اینکه این حرفا رو میزنه، مادر پسران زبدی با پسراش میاد نزدیک عیسی، سجده میکنه و ازش چیزی میخواد. عیسی میگه چی میخوای مادر؟ اون میگه مادر رو من گفتم. عیسی میگه چی میخوای؟ اون میگه که دستور بده این دو پسر من در ملکوت یکی سمت راستت باشه و یکی سمت چپ. عیسی میگه نمیدونین دارین چی میخواین. آیا میتونین از اون جام زهری که من مینوشم بنوشین؟ بهش میگن میتونین. عیسی میگه پس همینطوره، شما هم از جام من خواهید نوشید. اما جا گرفتن سمت راست و چپ من دست من نیست، بلکه این جایگاه رو پدرم باید به افراد اعطا کنه، یعنی خدا دیگه. جالبه بدونین که این دوتا پسر زبدی واقعا اتفاقای دردناکی براشون میفته. یعقوب حدوداً در سال 44 به دست هرودس آگریپا کشته میشه. برادرش یوحنا کشته نمیشه، اما اون هم رنج‌های زیادی توی زندگیش میکشه. خب بعد از این اتفاق اون 10 نفر دیگه که این موضوع رو میشنوند به این دوتا برادر خشم میگیرن، عصبانی میشن. عیسی پیششون میاد و میگه میدونین که سران ملت‌ها بر اینها سروری میکنن و همه بزرگا قدرت خودشون رو به اینها نشون میدن؟ بین شما نباید اینطوری باشه، بلکه برعکس، هر کسی بخواد بین شما بزرگ باشه باید خادم باشه، هر کی بخواد بین شما اول باشه باید برده باشه. پسر انسان نیومده که بقیه بهش خدمت بذارن، پسر انسان اومده که خودش خدمت کنه، اومده که جونش رو برای مردم فدیه بده. خلاصه بعد از این اتفاقا وقتی که از اریها خارج میشن، یه عده مردم خیلی زیادی پشتشون روانه میشن. دوتا نابینا هم کنار راه نشسته بودن. وقتی که میشنون عیسی داره میاد، بلند داد میزنن که ای خداوند بر ما رحم کن، ای پسر داوود. مردم با اونا خیلی تندی میکنن که ساکت باشین، اینجا سر صدایی دارین راه میندازین. اونا بلندتر صدا میکنن ای خداوند بر ما رحم کن، ای پسر داوود. عیسی که میشنوه میسته، میره پیششون و میگه میخواین که براتون چی کار کنم؟ اونا هم بهش میگن که زبون ما کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا. اونا هم برمیگن به عیسی میگن که ای خداوند این دیده های ما رو باز کن. عیسی بهشون رحم میکنه، چشماشون رو لمس میکنه و اونها بینا میشن و مثل بقیه مردم پشت اون روانه میشن. باب 21. وقتی که به اورشلیم نزدیک میشن، میرن به حوالی بیت فاجی توی کوه زیتون. عیسی دو تا شاگردشو میفرسته و بهشون میگه به روستایی که روبروشونه برین، بلافاصله یه ماده الاغی میبینین که بسته شده، کرش هم نزدیکشه، اون رو باز کنین و پیش من بیارین. اگه کسی باهاتون حرف زد بگین که خدا به اینا نیاز داره، ولی به زودی برشون میگردونین. این اتفاق باید بیفته تا این کلام پیامبر محقق بشه که میگه
دخت صهیون را بگویید اینک پادشاه تو نزدت می آید. فروتنانه بر ماده اولاغی نشسته است و بر کره اولاغی که زاده حیوانی بارکش است.
بنابراین شاگردان میرن و کاری رو که عیسی گفته بود انجام میدن. ماده اولاغ و کرهش رو میارن. بعد یه تعداد خیلی زیادی مردم رداهاشون رو روی راه پهن میکنن که انگار یک مسیر ساخته بشه. یه تعداد دیگه هم میرن شاخه های درخت ها رو میبرن و با اون زمین رو فرش میکنن. مردم هایی که جلو میرفتن و اونهایی که از پشت میومدن داد میزنن که هوشیانا بر پسر داوود، مبارک باد آن کس که به نام خداوند میآید، هوشیانا در اعلی علیین. هوشیانا یک عبارت عبری تحسین‌آمیزه به معنی نجات بخش. وقتی که به اورشلیم میرسن همه شهر دیگه در جنب و جوش بودن، میگن که این کیه؟ یه عده میگن که این عیسی پیامبره که از ناصره جلیل اومده. بعد عیسی به معبد میره، همه فروشنده ها و خریدارایی که اونجا بودن رو بیرون میکنه، میزای صرافا و صندلی های کبوتر فروشا رو واژگون میکنه و بهشون میگه که نوشته شده که
خانه من خانه دعا خوانده خواهد شد،
اما شما اون رو دخمه راهزنا کردین. یه سری نابینا و آدم لنگ هم نزدیک معبد بودن که عیسی اونا رو میبینه و شفا میده. کاهنای عذاب و کاتبا میبینن که خب عیسی داره هی شفا میده و از این کارا میکنه و یه عده بچه هم دارن توی معبد داد میزنن که هوشیانا بر پسر داوود. اون وقت عصبانی میشن و میگن که میشنوی اینا چی میگن؟ عیسی میگه البته که میشنوم، مگه شما تا حالا نخوندین که
از دهان کودکان و شیرخواران ستایش خیش را برآوردی؟
و بعد از این جمله اونا رو رها میکنه و از شهر بیرون میره تا به بیت انیام میرسه. شب رو هم اونجا میمونه. صبح که میشه به شهر برمیگرده. گرسنه نمیشه. یه درخت انجیر رو کنار راه میبینه. نزدیکش میاد ولی هیچی جز برگ نداشته. یعنی میوه نداشته برای خوردن. بعد بهش میگه دیگه تو میوه نمیدی. همون لحظه درخت انجیر خشک میشه. شاگرد وقتی اینو میبینن حسابی حیرت زده میشن، میگن که چطوری درخت به یه لحظه خشک شد؟ عیسی بهشون میگه که اگر شما اون ایمانی رو داشته باشین که شک بهش راه پیدا نکنه، نه تنها این کاری که من با درخت کردم رو میتونین بکنین، بلکه حتی اگه به کوه بگین از جا کنده شو و برو تو دریا بیفت، این اتفاق میفته. هر اونچه که توی دعایی که پر از ایمان خالص گفته بشه به دست میاد. بعدش به معبد میره و شروع به تعلیم میکنه که کاهنای اعظم و مشایخ قوم پیشش میان و بهش میگن تو این کارا رو با چه قدرتی انجام میدی؟ کیه که بهت قدرت میده؟ عیسی بهشون میگه من از شما یه سوال میپرسم، اگه جواب من رو بدین منم جواب شما رو میدم که این قدرت رو از کجا میارم. میپرسه که تعمید یحیی از کجا بود؟ از آسمون یا از آدمیا؟ اون کاهنا و مشایخ به خودشون فکر میکنن که اگه بگیم از آسمون بود، میگه پس چرا ایمان نمیاریم؟ اگه بگیم از آدمیان بود، بعد از مردم بترسیم چون اونا یحیی رو پیامبر میدونن. بنابراین تصمیم میگیرن که بگن نمیدونیم. عیسی هم بهشون میگه پس من هم به شما نمیگم که این قدرت رو از کجا میارم. در ادامه یه تمثیل رو داریم. عیسی میگه بیاین شما نظرتون رو به من بگین. یه مردی دو تا فرزند داره. به فرزند اولش میگه که فرزندم امروز برو توی تاکستان و کار کن. فرزندش میگه نمیرم. بعد پدر پشیمون میشه و میره. میره سراغ فرزند دومش و به اون میگه که تو برو کار کن. فرزند دوم میگه میرم. ولی نمیره. خب از این دو نفر کدوم به اراده پدرش رفتار کرده؟ همه میگن فرزند اول. عیسی هم میگه من به شما میگم که خراجگیرا و روسبیا بیشتر از شما به ملکوت خدا میرسن. چون که یحیی از راه دادگری پیشتون اومد ولی بهش ایمان نیاوردین. خراجگیرا و روسپیا به اون ایمان آوردن. شما حتی دیر هم پشیمون نشدید و دیر هنگام هم بهش ایمان نیاوردین. حالا یه تمثیل دیگه بشنوین. یه مردی صاحب یه باغه، یه تاکستانی داره، یه حصاری هم دور اون کشیده، یه چرخوشی هم اونجا گذاشته، یه برجی هم ساخته. بعد اونو به یه سری موکار اجاره میده و خودش میره سفر. وقتی که زمان برداشت میوه میرسه، خادمانشو پیش موکارا میفرسته تا میوه ها رو بگیرن. موکارا اون خادما رو میگیرن و یکی رو میزنن و یکی رو میکشن و یکی رو سنگسار میکنن. صاحب باغ دوباره یه سری خادمای بیشتر رو میفرسته. موکارا دوباره همین کار رو با اونا میکنه. دست آخر پسرش رو میفرسته و با خودش میگه که دیگه حرمت پسرم رو نگه میدارن. اما موکارا وقتی که پسر رو میبینن با خودشون میگن این میراث بره، باید اینو بکشیم تا میراثش مال ما بشه. اونو میگیرن و از تاکستان بیرون میندازن و میکشن. وقتی که صاحب تاکستان میاد با این موکارا چی کار میکنه؟ همه اونایی که داشتن میشنیدن میگن که این حقیرا رو حقیرانه میکشه. تاکستان رو به یه موکار دیگه اجاره میده تا موقع برداشت محصول با اون همکاری کنن. عیسی بهشون میگه آیا شما توی کتاب مقدس نخوندین که
سنگی که بنایان آن را کنار نهادند سنگ رأس بنا گشته است، این کار خداوند است و در نظر ما ستودنی است.
بر همین اساس من بهتون میگم که ملکوت خدا از شما گرفته میشه تا به قومی سپرده بشه که اون رو قدر بدونن. این جمله رو هم بذارین ادبی بخونم. آن کس که بر این سنگ فرو افتد خرد خواهد شد و آن کس که این سنگ بر او فرو افتد در هم خواهد شکست. کاهنای اعظم و فریسیان وقتی که این تمثیل ها رو میشنوند میفهمند که منظور عیسی اونها بوده. اما با اینکه دنبال دستگیریش بودن از مردم میترسیدن، چون میدونستن که همه مردم اون رو پیامبر میدونن. باب 22. عیسی دوباره به زبان تمثیل صحبت میکنه و میگه ملکوت آسمان ها شبیه یه پادشاهیه که برای پسرش جشن عروسی گرفته. خادماشو میفرسته که مهمونا رو به عروسی دعوت کنه. اما مهمونا نمیان. یه بار دیگه خادما رو میفرسته و میگه که به مهمونا بگین که عروسی آماده است، من گاوا و همه قربونی ها رو سر بریدم، همه چیز آماده است، بیاین عروسی. اما باز اونا نمیان. یکی میره سراغ کشتار خودش، یکی میره سر کسب و کار خودش، خلاصه نمیان. بازه یه دم خادما رو میگیرن و باشون درشتی میکنن و بعضیاشون هم میکشن. پادشاه دیگه عصبانی میشه. سپاهش رو میفرسته و میگه اصلا برین همه اینا رو بکشین و شهرشون هم آتیش بزنین. بعد به خادماش میگه عروسی مهیاست اما مهمان سزاوارش نبوده. برای همین برین توی راه ها و هر کسی رو که پیدا کردین به عروسی بیارین. این خادما میرن توی راه ها و هر کسی رو که پیدا میکنن از نیک و بد همه رو میارن توی عروسی. تالار پر از افرادی میشه که دعوت شدن. بعد پادشاه میاد که این دعوت شده ها رو یه سنجشی بکنه، یه سبک سنگینی بکنه. اونجا یه مردی رو میبینه که جامعه عروسی تنش نبوده. بهش میگه دوست من چطور شده که بدون جامعه عروسی اومدی؟ اون ساکت میمونه. پادشاه به خدمتکاراش میگه اینو دست و پا بسته بیرون بندازین. توی تاریکی. اونجا گریه است و دندان ساییدن ها. چرا که خواندگان بسیارند و برگزیدگان اندک. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا یه توضیح خیلی ریز که الان خودتون هم متوجه شدین در مورد این تمثیل بگم. اینکه جشن عروسی اینجا انگار اون سعادت نهاییه. پسر پادشاه همون منجیه که توی این سعادت هست. حالا به خود عیسی هم ربطش بدیم دیگه. فرستاده هایی که پادشاه میفرسته که بره مردم شهر رو بیاره همون پیامبرا و رسولان. مردم شهر که بی‌اعتنایی میکنن یهودیان بنی اسرائیلن. کسایی که از راه به عروسی خونده میشن آدمای غیر بنی اسرائیلن. آتش سوزی شهر هم همون ویرانی اورشلیمه. و نکته جالب ماجرا برای من اینه که با اینکه خب حالا بنی اسرائیل به خاطر دعوت نشدنشون از بین رفتن، حالا شهرم از بین رفته و مجبور شده پادشاه بره از راه‌ها آدم‌های دیگر بیاره، اما اینجوری نیست که بگه خب حالا هر کسی رو که آوردم دیگه توی این عروسی میتونه بمونه و شایسته است. باز میاد اونا رو سبک سنگی میکنه و اگه کسی رو ببینه که لباس شایسته عروسی و به احتمال قوی ایمانی که برای حضور در این سعادت لازمه رو نداره، اونو از عروسی بیرون میکنه. پس حتی اگر از راه هم اینا رو آورده باشه باز یه سنجشی هست. اینجوری نیست که بگیم خب بنی اسرائیل نیستن پس هر کس دیگه بود قبوله. و همین بریم سراغ بخش بعدی. بعد فریسی ها هم مشورت میکنن تا برن و توی کلام بتونن عیسی رو شکست بدن. شاگردای خودشون رو به همراه هرودسیا پیش اون میفرستن. من این توضیح رو بدم که هرودسیا هوادارای خاندان هرودس بودن که همشون مأمور شده بودن که یه جوری برن توی کلام یه سری حرفای رو مغایر یا مخالف قیصر توی دهن عیسی بذارن که بعد بتونن بر علیهش استفاده کنن. خلاصه این جمع میرن پیش عیسی و بهش میگن که استاد، ما میدونیم که تو راستگویی و راه خدا رو به درستی تعلیم میدی بدون اینکه از کسی بترسی، چرا که اصلا فکر نمی‌کنی که آدمای دیگه تو چه جایگاهی هستن. حالا بیا پس رأی خودتو به ما بگو، بیا نظرتو بگو، خراج دادن به قیصر جایز هست یا نیست؟ عیسی که میدونست چه فکری توی ذهن اوناست با یه حالت عتاب‌گونه‌ای بهشون میگه که ای ریاکارا، چرا برای من دام پهن میکنین؟ مال خراج رو به من بدین تا بهتون بگم. یه دیناری بهش میدن. اون دینار رو نگاه میکنه و میگه این صورت رو نوشته مال کیه؟ همه میگن مال قیصر. میگه خب پس چیزی رو که مال قیصره به قیصر بدین و چیزی رو که مال خداست به خدا. اون همه آدم که اومده بودن وقتی این حرفا رو میشنون دیگه میبینن که نمیتونن کاری بکنن و دومشون رو میزن و کلشون رو میرن. همان روز صدوقیا، همونایی که منکر رستاخیز بودن، هم پیشش میان. یه یادآوری بکنم که صدوقیا اونایی بودن که به شریعت مکتوب اعتقاد داشتن، فریسی ها اونایی بودن که به شریعت شفاهی. خلاصه صدوقیان میان پیش عیسی و ازش میپرسن که استاد، موسی میگفت اگه مردی بدون فرزند باشه و بمیره برادرش باید با زن اون، یعنی زن برادر خودش، ازدواج کنه که یه نوادگانی یه نسلی برای برادرش بیاره. ما 7 برادر داریم که اولی ازدواج کرده و بدون اولاد مرده، زنش مونده برای برادرش، دومی هم اینجوری شده، سومی هم اینجوری شده تا 7. من خودم زنه. سرانجام در انتها بعد از اینکه همه اونها مردن، زن هم مرد. حالا روز رستاخیز این زن همسر کدوم یکی از اون 7 برادر میشه؟ چون که خب بالاخره همه اونو به زنی گرفتن دیگه. یادآوری کنم که ابتدای این قسمت توضیح میده به همون که صدوقیا به روز رستاخیز باور ندارن. پس متن داره به ما اینو میگه که اینو به حالت طعنه میخوان به عیسی بگن، میخوان مچشو بگیرن. عیسی بهشون میگه شما در گمراهی، نه کتاب مقدس رو میشناسین نه قدرت خدا رو. توی روز رستاخیز آدمیا نه زن میگیرن نه شوهر میکنن، بلکه مثل فرشته ها توی آسمونن. در مورد رستاخیز مرده ها این کلام رو نخوندین که در اون خدا میگه که
من خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوبم؟
خدا خدای مرده ها که نیست، خدای زنده هاست. مردم که اینو میشنون از تعلیماتش به شگفت میان. فریسی ها وقتی میشنون که عیسی دهن صدوقیان رو بسته دوباره دور هم جمع میشن و یکیشون برای گرفتار کردن عیسی میپرسه که استاد، بزرگترین حکم شریعت کدومه؟ عیسی میگه خداوند خدای خیش را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی ذهن دوست بدار. این بزرگترین و اولین حکمه. حکم دوم هم مثل همونه، هم نوع خودت رو چون خیشتن دوست بدار. همه شریعت و همه کتاب‌های پیامبرا بسته به همین دوتا حکمه. همینطور که فریسی ها دور هم جمع شده بودن، عیسی ازشون میپرسه نظر شما در مورد مسیح چیه؟ اون پسر کیه؟ همه میگن پسر داوود. بعد عیسی میگه خب اگه اینطوره چطور داوود به الهام روح اون رو خدا میخونه وقتی که میگه
خداوند به خداوند من گفت سمت راست من نشین تا دشمنانت را به زیر پاهایت درآورم.
از اگه داوود اون رو خدا میخونه چطوری اون پسرشه؟ هیچ کس قادر نبود که جواب درستی به عیسی بده. از اون روز به بعد دیگه کسی جرئت نکرد که از عیسی سوال کنه. باب 23. بعد عیسی به مردما و شاگرداش خطاب میکنه که کاتبا و فریسیا به کرسی موسی تکه زدن. پس هر اون چرا که بهتون میگن انجام بدید. اما مثل اونا رفتار نکنین، چون که اونها به چیزی که میگن عمل نمیکنن. بارهای سنگین میبندن و اونو به گرده های مردم میذارن، اما خودشون حتی سر انگشتشون رو برای حرکت دادن اون بارها به کار نمیبرن. هر کاری که میکنن به خاطر اونه که توی نگاه آدمیا بیان، به چشم بیان. برای همینه که تفیلیناشون رو خیلی پهن میگیرن و سیسیتاشون رو خیلی دراز میکنن. تفیلین و سیسیت یه سری از ابزار برای اعمال عبادیه که من عکسش رو تو تلگرام میذارم اگه دوست داشتین ببینید. اونا دوست دارن که توی جشن ها صدر مجلس بشینن و توی کنیسه ها روی صندلی های اول بشینن. در ملأ عام سلام بشنون و مردم ها اونا رو ربی بخونن. این توضیح رو بدم که ربی یعنی بزرگ من و سرور من. حتما شنیدین که میگن ربن های یهودی. منظور همین هست. در ادامه عیسی میگه که اما شما نخواهین که ربی خونده بشین، چرا که شما فقط یه استاد دارین و همه برادرین. هیچ کس رو روی زمین پدرت خودتون نخونین، چون که فقط یه پدر دارین که همون پدر آسمونیه. و همینطور نخواهین که مرشد صداتون کنن، چون فقط یه مرشد دارین که همون مسیحه. بزرگترین شما خادم شماست. هر کس که سرش رو بلند کنه سرفکنده میشه، هر کس که سرش فرود بیاد سرفراز میشه. در ادامه میخواد 7 نفرین اساسی به کاتبا و فریسیا بگه. میگه وای بر شما ای کاتبا و فریسیای ریاکار که دروازه های ملکوت آسمان ها رو به روی آدم ها میبندید. مطمئنن نه خودتون واردش میشین، نه میذارین که کسایی که خواستار ورود از اون درن واردش بشن. وای بر شما ای کاتبا و فریسیای ریاکار که دریاها و خشکی‌ها رو می‌گردید تا کسی رو به دین خودتون در بیارین و وقتی که اون رو پیدا کردین بیشتر از خودتون اون رو شایسته دوزخ می‌کنی. وای بر شما ای پیشواهای کوردل که میگید اگه به مقدس سوگند یاد کنین حساب نمیشه، ولی اگه به طلای مقدس سوگند بخورین باید وفا کنین. آخه ای نادونهای کوردل، کدوم اینا برتره؟ طلا یا جایگاهی که طلا با اون مقدس میشه؟ باز میگین اگه به قربانگاه سوگند بخورین حساب نمیشه، اما اگه به هدیه‌ای که روی اون سوگند بخورین باید وفا کنین. آخه ای کوردلا، کدوم اینا بالاتره؟ هدیه یا قربانگاهی که اون هدیه با اون مقدس میشه؟ در ضمن سوگند یاد کردن به قربانگاه یعنی سوگند یاد کردن به اون و هر اون چه که روی اونه. سوگند یاد کردن به مقدس یعنی سوگند خوردن به اون و کسی که توی اون ساکنه. سوگند خوردن به آسمون یعنی سوگند خوردن به اورنگ خدا و کسی که به اون تکیه زده. وای بر شما ای کاتبا و فریسیای ریاکار که دهیه که نعنا و رازیانه و زیره رو ادا می کنید، اما توی مهمترین چیزهای شریعت یعنی دادگری و مهربانی و راستی کوتاهی می کنید. اینا رو باید به جا بیارین ولی توی اینا کوتاهی می کنید. ای پیشوهای کوردل که پشه رو به صافی میگیرین، بعد شطور رو درست قورت میدین. یه توضیح کوتاه بدم که موسی اومده بود به محصولهای زمین 10-1 بسته بود، یعنی 1/10 اون رو باید میدادن به کاهنها، اگر یادتون باشه توی تورات خوندیم ما هم. ولی خب محصولات بزرگ بود، همون چیزایی که ما توی اسلام هم داریم یه شباهت کلی داره. ولی اینجا داره عیسی میگه شما اومدین به نعنا و رازیانه و زیره هم 10-1 بستین، یعنی از حکم موسی عدول کردین و اومدین به یه سبزیای خیلی خرد و ریزی که اصلا حساب نمیشده هم 10-1 بستین، بعد چیزای مهم دین رو گذاشتین کنار. وای بر شما ای کاتبا و فریسیای ریاکار که بیرون جام و بشقاب رو پاکیزه میکنین، تمیز میکنین، ولی توی اون پر از شکمبارگیه. ای فریسی کوردل، اول داخل لیوان و بشقابت رو تمیز کن تا بیرونش هم پاک بشه. وای بر شما ای کاتبا و فریسیا که به مقبره های سفیدی میمونین که از بیرون یه ظاهر خیلی زیبا داره ولی درونش پر استخون مرده و ناپاکیه. شما دقیقا همینطورین، از بیرون آدم فکر میکنه که شما یه سری دادگرین ولی از درون پر از ریا و ستمی. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که مقبره های پیامبرا رو بنا میکنین، مزارهای دادگرا رو آراسته میکنین و میگین اگه تا از زمانه پدرانمون بودیم از برای ریختن خون پیامبران با آنان همداستان نمیشدیم. شما اینطور علیه خودتون گواهی میدین، اما شما پسرای اونهایی هستین که پیامبران رو کشتن. شما دارین پیمونه پدرانتون رو پر میکنین. ای مارها و افعی تبارها، چطور میتونین از عقوبت دوزخ فرار کنین؟ الان پیامبرا و حکیما و کاتبا رو به سمت شما میفرستن. شما یه عده رو میکشین، یه عده رو به صلیب میکشین، یه عده رو توی کنیسه ها تازیانه میزنین و شهر به شهر تعقیب میکنین. خون پاکی که روی زمین ریخته همه به گردن شماست، از خون هابیل پاک تا خون زکریا پسر برکیا که اون رو بین مقدس و قربانگاه کشتن. به شما میگم که همه این خونها بر گردن این نسله. آخرین پاراگرافش با اورشلیم صحبت میکنه و میگه ای اورشلیم، ای اورشلیم، تو که پیامبران را میمیرانی و آنان را که بر تو گسیل میشوند سنگسار میکنی، چند بار خواستم فرزندان تو را به سان مرغی که جوجه های خود را زیر بالهایش جمع می کند گرد آورم و شما نخواستید. اینک خانه شما متروک و بر شما وانهاده خواهد شد. شما را می گویم که زین پس دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید مبارک باد آن کس که به نام خداوند می آید. باب 24. وقتی که عیسی از معبد میره بیرون، شاگرداش پیشش میان که بناهای معبد رو بهش نشون بدن. عیسی بهشون میگه همه اینها رو میبینین؟ بهتون میگم که اینجا سنگ روی سنگ باقی نمیمونه که به زیر افکنده نشه. بعد وقتی که عیسی روی کوه زیتون نشسته بود، شاگرداش توی خلوت بهش نزدیک میشن و میپرسن به ما بگو این واقعی که میگی کی اتفاق میفته؟ نشانه های ظهور تو پایان عصری که گفتی چیه؟ عیسی بهشون میگه مراقب باشین که شما رو فریب ندن. آدم های زیادی به اسم من میان و میگن من مسیحم و بسیاری از مردم رو فریب میدن. حرفای از جنگ و هیاهوی جنگ میشنوین که آشفته نشین، چون این اتفاقا باید بیفته. اما هنوز پایان کار نیست. ملتی علیه ملت دیگه و مملکتی علیه مملکت دیگه بلند میشه. اینجا و اونجا قحطی ها و زلزله ها رخ میده. و اینها همه چیزی نیست جز شروع درد زایمان. شما رو گرفتار عذاب میکنن و میکشن. همه ملت ها به خاطر اسم من از شما بیزار میشن. خیلی از مردم فرو میافتن و هم خیانت میکنن، کینخواهی میکنن. پیامبرای دروغین میان، خیلی از مردم فریب میخورند. ستم تا اونجا بالا میگیره که محبت توی دل خیلی از آدمها به سردی میرسه. اما اونهایی که تا آخر پایداری بکنن نجات پیدا میکنن. این بشارت ملکوت در همه دنیا اعلام میشه تا به همه ملت‌ها گواهی باشه و اون وقت پایان فرا میرسه. بعد وقتی که دیدید کراهت ویرانی که دانیال پیامبرم از اون حرف زده در مکان مقدس برپا شد، توی خود کتاب تو پرانتز نوشته خواننده دریابد، اون وقت اونایی که توی یهودیان به کوهستان فرار کنن. اون کسی که روی بامه به خونش فرود نمیاد تا اسبابش رو جمع کنه. اون کسی که توی کشتارشه به عقب بر نمیگرده تا رداش رو برداره. وای بر اون زنهایی که توی اون روزها باردار و شیر دهن. دعا کنین که گریزتون به زمستان یا روز سبت نیفته، چرا که اون وقت پریشونی بزرگی اتفاق میفته که مثل اون از سرآغاز جهان تا اون روز واقع نشد و دیگه هم واقع نمیشه. اگر اون روزها کوتاه نمیشد کسی جون به در نمی برد، اما به خاطر برگزیده ها اون روزها کوتاه میشه. توی اون روزها اگه کسی به شما بگه که مسیح اینجاست یا اونجاست، باور نکنید. مسیح های دروغین و پیامبرای کاذب بلند میشن و آیات و نشونه هایی میارن و اگه بتونن یه در رو فریب میدن. اما من شما رو آگاهی دادم. پس اگه بهتون بگن الان تو بیابونه، شما اونجا نرید. یا اگه بگن الان تو خلوتگاهه، باور نکنید. مثل آذرخشی که توی شرق می درخشه و تا غرب رو روشن می کنه، ظهور پسر انسان اینطوریه. هر جا مردار باشه کرکس ها اونجا جمع میشه. بعد از پریشونی اون روزها بلا فاصله آفتاب تیرگی می گیره. ماه نورش رو از دست می ده. ستاره ها انگار که می افتن. قدرت های آسمون به لرزه در میاد. و نشونه پسر انسان توی آسمون دیده میشه. اون وقت همه ی آدم های روی زمین به سینه میکوبن و پسر انسان رو میبینن که با قدرت و مجد بزرگش بر ابرهای آسمون فرود میاد و فرشته هاش رو با کرنایی بلند صدا میکنه تا برگزیده هاش رو از چهار گوشه عالم، از این کران تا اون کران آسمون جمع کنه. از درخت انجیر این تمثیل رو یاد بگیرین. وقتی که شاخه هاش نرمی میگیره و برگ هاش رشد میکنه، میفهمه که تابستونه. اینطوری شما همین همه رو ببینید و بفهمید که اون نزدیک و پشت دره. بهتون میگم تا همه این اتفاق ها نیفته این نسل بر نمیگرده. و در ادامه میگه که ممکنه آسمون و زمین زیر و رو بشن، اما حرفای من عوض نمیشه. زمان اون روز و ساعتش رو کسی نمیدونه، نه فرشته ها، نه پسر، هیچ کس جز پدر. ظهور پسر انسان مثل روزگار نوحه. توی اون روزگار قبل از طوفان، همه میخوردن و مینوشیدن و ازدواج میکردن. تا اون روز که نوح به کشتی در اومد، مردم از هیچ چیزی نمیترسیدن تا طوفان. ظهور پسر انسان هم همینطوره. اون وقت دو مردی که توی کشتارن، یکی گرفته میشه و دیگری رها میشه. دو زنی که دست داست میکنن، یکی گرفته میشه و دیگری رها میشه. پس بیدار باشید، چرا که نمیدونین استادتون توی کدوم روز میاد. این رو درست متوجه بشین. اگر که صاحب خونه میدونست که دوز توی چه ساعتی از شب میاد، بیدار میموند و رخصت نمیداد که دیوار خونهش سوراخ بشه. پس شما مهیا باشین، چرا که پسر انسان توی ساعتی میاد که گمان نمی کنید. اون خادم امین و دانا کیه که اربابش اون رو بر اهل خونهش گماشته و بهش گفته که اونا رو تو فلان ساعت قضا بده؟ نیکبخت اون خادمی که وقتی اربابش برسه اونو سرگرم انجام وظیفه ببینه. قطعاً بعد از این دیدار ارباب اون رو بر تمامی اموال خودش مسلط میکنه. اما اگه اون خادم بدکار باشه و تو دلش بگه بابا ارباب که دیر میاد و بره زیر دستا رو بزنه و مشغول خوردن و نوشیدن و بادگساری بشه، اربابش همون موقعی میاد که اون انتظار نداره و در ساعت بیخبریش میرسه. اون وقت اونو کنار میذاره و با ریاکارا جزا میده. اونجا گریه هاست و دندان ساییدن ها. باب 25. ملکوت آسمان ها شبیه 10 تا باکر است که با چراغ‌های خودشون به پیشواز داماد رفتن. 5 نفر از اینها نادون بودن و 5 نفر دانا. نادون ها چراغ‌هاشون رو گرفتن ولی به خودشون روغن بر نداشتن. داناها همراه چراغ‌ها شیشه های روغن هم برداشتن. وقتی که داماد دیر کرد همه خواب‌آلود شدن و خوابشون برد. اما نیمه شب یه صدای اومد. صدا میگه که داماد داره میاد، به پیشوازش برین. بعد جمله اون باکره ها بیدار میشن و چراغ‌هاشون رو آماده میکنن. نادان ها به دانه ها میگن که از روغنتون به ما هم بدین، ما چراغامون خاموش شده. دانه ها به اونا میگن که خب قطعا این روغن هم برای ما هم برای شما کافی نیست که، بریم پیش فروشنده ها و ازشون روغن بخرید. وقتی که اونا برای خریدن روغن میرن، داماد میرسه. اون باکرهایی که آماده بودن با اون به مجلس عروسی میرن و در بسته میشه. وقتی که باکرهای دیگه میرسن هی میگن که ای سرور ما، در رو به روی ما باز کن. اما از اون ور پاسخ میاد که نمیشناسیمتون. بنابراین هوشیار باشین، چرا که نه روزش رو میدونین و نه ساعتش رو. ملکوت آسمان ها شبیه مردیه که داره میره سفر. خادماشو صدا میکنه، ثروتش رو به اونا میسپاره. به یکی 5 قنطار میده، به یکی 2 قنطار، به یکی 1 قنطار. یعنی در واقع به هر کسی به فراخور قابلیتش میده و بعد میره. اونی که 5 قنطار گرفته بود با اون داد و ستد میکنه و 5 قنطار دیگه هم به دست میاره. اونی که 2 قنطار گرفته بودم 2 قنطار دیگه از اون به دست میاره. اونی که فقط 1 قنطار گرفته بود زمین رو میکنه و مال اربابش رو اونجا خاک میکنه. زمان طولانی میگذره و ارباب برمیگرده و حالا میخواد حساب کتاب کنه. اونی که 5 قنطار گرفته بود پیش میاد و میگه که ای سرور من، 5 قنطار به من سپردی، من 5 قنطار دیگه هم به دست آوردم. اربابش میگه که آفرین که هم به مال من امین بودی، همونو زیاد کردی، پس من به مال بسیار بیشتری تو رو مسلط میکنم. بعد اون که 2 قنطار گرفته بود میاد جلو، اونم میگه که ای سرور من، 2 قنطار به من سپردی، 2 قنطار دیگه هم به دست آوردم. اربابش دوباره میگه آفرین که همون به مال اندک من امین بودی، یه مال زیادی هم به تو میسپارم. اونی که 1 قنطار داشت میاد و میگه که من تو رو یه مرد حریص میشناختم، چون از جایی که نکاشتی درو میکنی و از جایی که بذر پخش نکردی محصول برمیداری. برای همین ترسیدم، رفتم و قنطار تو توی خاک قایم کردم، بیا مال تو بگیر. اربابش عصبانی میشه و میگه ای بد کار تن پرور، میدونستی که من اینطوریم، بنابراین باید میرفتی مال منو میدادی به صرافا که وقتی برگشتم مال من با سودش برمیگشت. بنابراین پول رو از اون میگیره و میگه اینو بگیرین و بدین به اون که 10 تا قنطار داره. به کسی که داره باز داده میشه، ولی از کسی که نداره گرفته میشه. این خادم بیلیاقت هم بیرون کنین که تو تاریکی بمونه. اونجا گریه است و دندان ساییدن ها. مفهوم تمثیلش روشنه، اما من شکل بیانش رو راستش دوست نداشتم. بریم سراغ قسمت بعدی. وقتی که پسر انسان توی اون جلال و جبروت خودش به همراه فرشته‌ها بیاد، بر تخت پادشاهی خودش تکیه میزنه. همه یه ملت‌ها گردش جمع میشن و اون مردم رو از هم جدا میکنه. درست همونطور که چوپان میش‌ها رو از بزهای نر جدا میکنه. میش‌ها رو سمت راست خودش و بزهای نر رو سمت چپش جا میده. بعد پادشاه به اونایی که سمت راستشن میگه بیایید. ای برکت یافتگان پدر من، ملکوتی را که از زمان آفرینش جهان بر شما مهیا گشته است به میراث برید. زیرا که گرسنه بودم و طعامم دادید، تشنه بودم و سیرابم کردید، غریب بودم و پذیرایم شدید. برهنه بودم و جامعم پوشاندید. بیمار بودم و به بالینم شتافتید. در بند بودم و به دیدارم آمدید. بعد دادگرا بهش پاسخ میدن که ای خداوند، کی ما تو رو گرسنه دیدیم و طعام دادیم؟ کی تشنه دیدیم و سیراب کردیم؟ کی غریب پیدات کردیم و پذیرا شدیم؟ کی برهنه دیدیم و جامه پوشوندیم؟ کی بیمار و دربند پیدات کردیم و به دیدارت اومدیم؟ خودشون موندن که چه خبره؟ پادشاه به اونها میگه که به راستی شما را میگویم که هر آنچه با یکی از این کوچکترین برادران من کردید، با من کردید. بعد به سمت چپش نگاه میکنه و میگه از من دور شوید ای نفرینیان و درون آتش ابدی روید که از برای ابلیس و فرشتگان او مهیا گشته است. چرا که گرسنه بودم و طعامم ندادید. تشنه بودم و سیرابم نکردید. غریب بودم و پذیرایم نشدید. برهنه بودم و جامعم نپوشاندید. بیمار و دربند بودم و به دیدارم نیامدید. و بعد همین مردم میپرسن که ای خداوند، کی تو رو گرسنه دیدیم و تشنه و غریب و برهنه و بیمار و دربند و به کمکت نیومدیم؟ بعد بهشون پاسخ میده که به راستی شما را میگویم که هر آنچه با یکی از کوچکترینان نکردید، با من نیز نکردید. و اونها به عذاب ابدی در میان و دادگران به حیات جاودانی میرسن. باب 26. وقتی که همه این حرفای عیسی تموم میشه به شاگردانش میگه میدونین که دو روز دیگه عید پسحه. پسر انسان رو تسلیم میکنن تا به صلیب کشیده بشه. توی اون زمان کاهنای اعظم و مشایخ قوم توی کاخ کاهن اعظم که اسمش قیافا بود دور هم جمع شده بودن و مشورت میکردن که چطوری عیسی رو گرفتار کنن و بکشن. با این همه گفتن که نه، توی عید باید از آشوب بین مردم دوری کنی. عیسی وقتی که توی بیت انیا بود توی خونه شمعون جزامی بود. یه خانمی با یه بطری رخامی که توش یه عطر خیلی گرون قیمت بود پیشش میاد و وقتی که دور سفره نشسته بودن روی سر اون عطر میریزه. شاگرده که اینو میبینن عصبانی میشن و میگن این اسراف واسه چیه؟ این عطر گرانبها رو میتونستی بفروشی و برای فقیرها هزینه کنی. عیسی این اتفاق رو میبینه و میگه چرا این زن رو ناراحت میکنی؟ به راستی که یه کاره خوب کرده. شما همیشه فقیرها رو پیش خودتون دارین، اما من رو از این به بعد ندارین. اگه این عطر رو روی من ریخت، برای به خاک سپردن من این کارو کرد. از این به بعد هر جا توی عالم از این بشارت صحبت بشه، از عمل این زن هم یاد میشه. بعد از این اتفاقها یکی از اون 12 نفر به نام یهودای اسقریوتی پیش کاهن اعظم میره و به اونا میگه به من چی میدید اگه اونو تسلیم کنم؟ اونا میگن 30 سکه سیمین. و از اون به بعد یهودا منتظر فرصتی بود که مسیح رو تسلیم کنه. در اولین روز عید فطیر شاگردا پیش عیسی میان و بهش میگن کجا میخوای برات غذا آماده کنیم تا شام پسح رو با هم بخوریم؟ عیسی میگه برین به شهر پیش فلان کس و بهش بگین استاد میگه که وقت من نزدیکه. پسح رو با شاگردام میخوام توی خونه تو باشم. شاگردا همین کارو میکنن و آنچه که برای عید پسح لازم بود رو مهیا میکنن. وقتی که شب میشه عیسی با اون 12 نفر بر سفره میشینه. همینطور که داشتن غذا میخوردن میگه مطمئنم که یکی از شما منو تسلیم میکنه. همه حسابی ناراحت شدن و هر کدومشون گفتن اون منم. عیسی میگه کسی که با من دست توی دیس برده همون منو تسلیم میکنه. پسر انسان همونطور که در مورد اون نوشته شده میره ولی وای بر اون مردی که پسر انسان به دست اون تسلیم میشه. بهتر بود که اون به دنیا نمی اومد. یهودا که اونو تسلیم کرد ازش پرسید: اون کس منم ربی؟ عیسی میگه: خودت گفتی. خلاصه داشتن همچنان غذا میخوردن، عیسی نون میگیره و برکت میده و قسمت میکنه و به شاگردا میده و میگه: بگیرید و بخورید، این تن من است. بعد جامشو برمیداره، شکرگزاری میکنه، به یارانش میده و میگه: جملگی بنوشید، چرا که این خون من است، خون عهد که از برای خیلی مردمان بهر آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. شما را میگویم که زین پس دیگر از این حاصل تاک نخواهم نوشید تا روزی که آن را تازه با شما در ملکوت پدر خیش بنوشم. بعد از اینکه مزامیر میخونن، رهسپار کوه زیتون میشن. بعد عیسی با اونها میگه: همه شما همین امشب به خاطر من از پا در میایید، چرا که نوشته شده که
شبان را خواهم زد و میش‌های گله پراکنده خواهند شد.
اما وقتی که من از گور دوباره بلند شم، پیش از شما به جلیل میرم. پتروس به حرف در میاد و میگه: اگه همه به خاطر تو از پا در بیان، من هیچ وقت از پا در نمیام. عیسی میگه: به تو میگم همین امشب قبل از اینکه خروس صبح بخونه، سه بار منو انکار میکنی. پتروس میگه: اگه با تو بمیرم انکارت نمیکنم. و همه شاگردا همین رو میگن. بعد عیسی با اونها به ملکی میرسه که اسمش جتسیمانی بود. به شاگردا میگه: همینجا بمونین تا من برم و دعا کنم. پتروس و دوتا پسر زبدی رو با خودش میبره و حسابی هم استراب و غم توی دلش افتاده بوده. بهشون میگه: جون من از فرط غم نزدیک مرگه. اینجا بمونید و با من بیدار باشید. یه ذره دورتر میره و صورتش رو به خاک میندازه و اینطور دعا میکنه: پدرم، اگر نتوانم این جام از من دور باد، لیک نه آنچنان که من میخواهم بلکه آنچنان که تو میخواهی. بعد به سوی شاگرداش میاد، میبینه که اونا خوابیدن. به پتروس میگه: پس نتونستین یه ساعت با من بیدار بمونید؟ بیدار بمونید و دعا کنید تا به آزمون گرفته نشید. روح مشتاقه ولی تن ناتوان. بار دیگه برای دفعه دوم میره تا دعا کنه و میگه: پدرم، اگر این جام بر نگذرد بی آن که آن را بنوشم، پس بادا که اراده تو انجام پذیرد. بعد دوباره میاد، دوباره میبینه که اونا چشاشون سنگین شده و خوابیدن. دیگه این دفعه ولشون میکنه و بار سوم میره تا دعا کنه و همون حرفها رو میزنه. دوباره میاد پیش شاگردا و بهشون میگه: دیگه میتونین بخوابین. دیگه ساعتش خیلی نزدیکه. دیگه پسر انسان تسلیم دست گناهکارا میشه. بلند شین برین. اون کسی که منو تسلیم میکنه خیلی نزدیکه. همینطور که عیسی داشت حرف میزد، یهودا که یکی از اون 12 نفر نزدیک به عیسی بود، با یه تعداد خیلی زیادی که مسلح به شمشیر و چوب دست بودن و کاهنای اعظم و مشایخ قومونا رو فرستاده بودن، میرسه. اون خائن این نشانه رو به اونها داده بود که اون کسی که من بهش بوسه میزنم همونه، اونو دستگیر کنید. وقتی که نزدیک میشن، بلافاصله نزدیک عیسی میشه و میگه: سلام ربی، و بوسه میزنه. عیسی بهش میگه: ای دوست، کار خودت رو بکن. بقیه همون مسلحا جلو میان و عیسی رو دستگیر میکنن و میبرن. همین موقع یکی از یارای عیسی دست به شمشیر خودش میبره، اون رو از علافش بیرون میکشه و خادم کاهن اعظم رو میزنه، گوشش رو میباره. اینجوری عیسی میگه: شمشیر تو غلاف کن، هر کسی که شمشیر به دست بگیره با شمشیر هلاک میشه. فکر میکنی نمیتونم که از پدرم بخوام که همینجا 12 فوج فرشته عطا کنه؟ اگه اینطور باشه چطور گفته های کتاب مقدس محقق بشه؟ بعدم رو میکنه به اون جماعتی که اومدن و میگه: مگه من راهزنم که با شمشیر و چوب دست برای گرفتنم اومدین؟ هر روز من تو معبد میشستم و تعلیم میدادم، چرا منو دستگیر نکردین؟ همه این اتفاقها افتاد تا کتابهای پیامبرا تحقق پیدا کنه. بعد از این حرفها همه شاگردان رو رها کردن و گریختن. اونایی که اونو دستگیر کرده بودن اون رو پیش کاهن اعظم قیافا بردن که کاتبا و مشایخ هم پیشش بودن. پتروس دورا دور تا کاخ کاهن اعظم دنبالشون اومده بود، تعقیبشون کرده بود. بعدم خودش رو رسون تو با نوکران نشست تا ببینه که بالاخره چی میشه. کاهنای اعظم و همه سنهدرین دنبال یه گواهی دروغ علیه عیسی بودن تا بتونن اونو بکشن، ولی پیدا نکردن. هرچند که یه تعداد خیلی زیادی گواهان دروغگو اومده بودن، اما بالاخره دو نفر جلو اومدن و گفتن این مرد گفته میتونم مقدس خدا رو خراب کنم و اونو تو سه روز دوباره بسازم. کاهن اعظم بلند شد و گفت هیچ جوابی نداری؟ این مردم ها دارن علیه تو شهادت میدن. عیسی صحبت نمیکرد. کاهن اعظم گفت تو رو به خدای زنده قسم میدم که به ما بگی آیا مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی میگه تو اینطور میگی، اما به شما اعلام میکنم از این به بعد خواهید دید که پسر انسان سمت راست قدرت بنشسته و بر ابرهای آسمان میآید. کاهن اعظم لباساشو پاره میکنه و میگه کف گفت، دیگه نیازی به گواه نداریم، همین الان کفگوییشو شنیدین، چه فکری میکنی؟ همه جمع میگن که سزاوار مرگ است. بعد میان و به صورتش آب دهان میندازن و سیلی میزنن و بقیه هم اون رو میزنن. جمع با هم میگن که نبوت کن ای مسیح، به ما بگو که چه کسی تو را زد. همین موقع ها که پتروس تو حیات نشسته بود یک کنیزی پیشش میاد و میگه تو هم با عیسی جلیلی بودی نه؟ اما پتروس انکار میکنه و میگه نمیدونم چی میگی. وقتی به سوی رواق ورودی رفتن یک کنیز دیگه اونو میبینه و میگه این با عیسی ناصری بوده. بعد دوباره سوگند میخوره و میگه نه من این مرد رو نمیشناسم. یه ذره بعد کسایی که اونجا وایساده بودن نزدیک میان و به پتروس میگن مطمئنیم تو هم از اونایی، لهجه تو پرده از رازت برمیداره. و دوباره پتروس سوگند میخوره و نفرین میکنه که نه من این مرد رو نمیشناسم. و بعد خروس صبح رو اعلام میکنه و پتروس یادش میاد که عیسی گفته بود پیش از اون که خروس صبح رو اعلام کنه سه بار منو انکار میکنه. بیرون اومد و زار زار گریه کرد. باب 27. وقتی که صبح شد همه کاهنای اعظم و مشایخ علیه عیسی به مشورت نشستن که اون رو بکشن. اون رو بعد از به بند کشیدن بردن و تسلیم پیلاتوس حاکم کردن. این توضیح رو بدم که حاکم روم تنها کسی بود که حق صدور حکم مرگ رو داشت و الان یهودیه تحت حکومت رومه. پیلاتوس هم الان حاکم اونجاست، امپراتور اونجاست. برای همین یهودی ها برای اجرای حکمشون باید از اون اجازه بگیر. خب یهودا که اون رو تسلیم کرده بود وقتی که فهمید محکوم شده پشیمون شد. میره سیتا سکه رو به کاهنای اعظم پس میده و میگه من گناه کردم، خون پاکی رو تسلیم کردم. اونا بهش میگن ما به تو کاری نداریم، خودت میدونی. سکه ها رو به مقدس پرت میکنه و میره و خودش رو حلق‌آویز میکنه. کاهنای اعظم سکه های سیمین رو جمع میکنن و میگن نباید اینا رو برگردونیم به خزانه، این خونبهاست. بعد از مشورت با اون سکه ها کشتزار کوزگر رو برای خاکسپاری غریبه ها میخرن. برای همینه که این کشتزار تا امروز به کشتزار خون معروفه. و اینطوری کلام ارمیای نبی محقق شده که
30 سکه سیمین را برگرفتند، بهایی که بنی اسرائیل بر آن گرانبها نهاده بودند و بهر کشتزار کوزگر بدادند آنچنان که خداوند بر من فرمان بداد.
عیسی به حضور حاکم برده شد. حاکم از اون بازخواست کرد و گفت تو پادشاه یهودیایی؟ عیسی گفت تو اینطور میگی. بعد کاهنای اعظم و مشایخ به اون اتهام زدن و عیسی هم هیچ پاسخی نداد. پیلاتوس بهش گفت نمیشنوی دارن علیه تو شهادت میدن؟ ولی عیسی باز جواب نداد. انقدر جواب نداد که حاکم دیگه متحیر شد. رسم حاکم این بود که توی هر عیدی یه زندانی رو برای مردم آزاد میکرد. همون کسی رو که اونا میخواستن. اون زمان یه زندانی مشهوری داشتن که اسمش بود برعبا. پیلاتوس مردم رو جمع کرد و گفت میخواین کدوم یک رو آزاد کنم؟ برعبا یا عیسی؟ این پیلاتوس میدونست که عیسی رو از روی حسادت تسلیم کردن. اما همونطور که توی صندلی قضاوت نشسته بود همسرش میگه توی قضیه این دادگر مداخله نکن. امروز من یک رویایی دیدم که خیلی پریشونم کرد. توی همین حین کاهن اعظم و مشایخ هم داشتن مردم رو مجاب میکردن که بخوان برعبا آزاد بشه و عیسی به هلاکت برسه. حاکم دوباره حرف زد و گفت میخواین کدوم یک آزاد کنم؟ همه گفتن برعبا. پیلاتوس به اونها گفت پس با عیسی که مسیح میخوننش چیکار کنم؟ همه گفتن بر صلیب بکش. پیلاتوس پرسید آخه چه بدی از اون سر زده؟ مردم بلندتر گفتن بر صلیب بکش. پیلاتوس وقتی که دید کار به جایی نمیرسه بلکه داره شکل آشوب به خودش میگیره آب رو گرفت، در حضور مردم دستش رو شست و گفت این خون رو به گردن نمیگیرم، خودتون میدونید. و همه مردم گفتن خون او بر گردن ما و فرزندان ما. بعد از این پیلاتوس برعبا رو برای مردم آزاد کرد. اما عیسی رو بعد از اون که فرمان به شلاق داده بودن تسلیم کرد تا به صلیب کشیده بشه. من توضیح رو بدم که پیش در آمد مصلوب شدن در نزد رومیان شلاق زدنه. بعد از این اتفاق سربازا عیسی رو با خودشون به سرای حاکم بردن و یه عده خیلی زیادی هم شروع کردن همراه اونها رفتن. اون رو برهنه کردن، لباس سرخ بهش پوشوندن، یه تاجی از خار بافتن رو سرش گذاشتن، یه نی به دست راستش دادن، برابرش زانو زدن، مسخرش کردن و هی گفتن سلام ای پادشاه یهودیان. بهش آب دهان انداختن، نی رو گرفتن و به سرش کوبیدن و خلاصه وقتی که اون رو حسابی مسخره کردن، قبا رو از تنش گرفتن، لباسهای خودش رو بهش پوشوندن و برای مصلوب کردن بردن. وقتی که بیرون اومدن، مردی از اهالی کرنه که اسمش شمعون بود، مجبور کردن که صلیب رو حمل کنه. وقتی که به مکانی به اسم جلجتا رسیدن که به معنی مکان جمجمه است، به اون شراب زیادی که با زرداب مخلوط شده بود دادن تا بنوشه. اون رو چشید و نخواست بنوشه. وقتی که اون رو به صلیب کشیدن، جامه‌هاش رو به حکم قرعه بین خودشون قسمت کرد. این توضیح رو بدم، این شراب آمیخته به زردابی که میگه یه نوشیدنیه که زنای یهودی دلرحم معمولاً عادت داشتن میآوردن به شکنجه دیده‌ها، میدادن که یه ذره دردشون کم بشه. ولی عیسی خب این نوشیدنی بی‌حس کننده رو رد می‌کنه و نمی‌خواد که بی‌حس باشه، میخواد درد رو حس کنه. خلاصه بعد از اینکه لباسای عیسی رو با هم تقسیم کردن، نشستن اونجا و نگهبانی دادن. دلیل محکومیت عیسی رو هم بالای سرش نوشتن که این عیسی است، پادشاه یهودیان. بعد دو تا راهزن رو هم همراه اون به صلیب کشیدن، یکی سمت راستش، یکی سمت چپش. رهگذرا که رد می‌شدن، سر می‌جنبوندن و بهش فحش می‌دادن و می‌گفتن تو که مقدس رو ویران میکنی و سه روز دوباره بنا میکنی، اگه پسر خدا هستی خودتو نجات بده، از صلیب بیا پایین. کاهنای اعظم هم مسخره میکردن و با کاتبا و مشایخ میگفتن که دیگران رو نجات داد، خودشو نتونست نجات بده، پادشاه اسرائیله، اکنون از صلیب فرود آید تا بر او ایمان آوریم. کار خودش رو به خدا واگذاشته، اگه خدا به اون عنایت کنه میتونه الان رها بشه، اون خودش گفت که من پسر خدا. حتی راهزنایی که باش مصلوب شده بودن هم به اون توهین میکردن. از ساعت ششم تاریکی کل زمین رو گرفت و تا ساعت نهم ادامه داشت. و نزدیک ساعت نهم عیسی به آوای بلند بانک زد که ایلی ایلی لما سبقتانی، یعنی خدای من خدای من از چه رو مرا وا نهادی. یه عده از اونایی که اونجا وایساده بودن با شنیدن صدای اون گفتن این ایلیا رو صدا میکنه. بعد یکی از اونا فوری دوید، یه دونه اسفنج رو گرفت، به سرکه آغشته کرد، سر نی زد و نزدیک عیسی برد تا بنوشه. اما بقیه بهش گفتن بذار ببینیم ایلیا نجاتش میده. عیسی یه بار دیگه صدا زد و بعد جان سپرد. در همون هنگام پرده مقدس از سر تا پا دو پاره شد. زمین به لرزه در اومد و صخره‌ها شکافت. قبرها باز شد و خیلی از پیکرهای مقدسان درگذشته بلند شدند، از قبرها بیرون اومدند و بعد از بلند شدن عیسی به شهر مقدس در اومدند و به خیلی از مردم ظاهر شدند. اما افسر رومی و اون مردمی که داشتن از عیسی نگهبانی می‌کردند وقتی دیدن زلزله شد و چنین اتفاقایی افتاد حسابی ترسیدن و گفتن راستی راستی این پسر خدا بود. زنای زیادی اونجا بودن که داشتن از دور نگاه میکردن، همونهایی که از جلیل دنبال عیسی اومده بودن و بهش خدمت کرده بودن. توی این زنها چند نفر بودن که اسمشون رو اینجا میبره: مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زب. وقتی که شب میشه یک توانگری از اهالی رامه میاد که اسمش یوسف بوده، اونم از شاگردان عیسی بوده. میره پیش پیلاتوس و میخواد که پیکر عیسی رو تحویل بگیره. پیلاتوس هم میگه که باشه، پیکر رو بهم بدین. یوسف پیکر رو میگیره، در یک کفن پاکیزه میپیچه و در یک گور تازه میذاره که برای خودش توی صخره تراشیده بوده. بعد سنگ بزرگی رو بر سر گور میذاره و میره. مریم مجدلیه و اون مریم دیگه جلوی گور نشسته بودن. فردای اون روز که بعد از روز تهیه بود، روز سبت اگه یادتون باشه اینا نباید کاری بکنن، یعنی شنبه، در انچه جمعه میشه روز تهیه برای شنبه، یعنی جمعه رو میتونیم بخونیم روز تهیه. فردای اون روز که پس از روز تهیه بود، کاهنان اعظم و فریسی ها همه میرن پیش پیلاتوس و بهش میگن ای سرور ما، ما یادمونه که این فریبکار به همه گفته بود که بعد از 3 روز بلند میشه، پس امر کن تا روز سوم بر گور اون پاس بدن، مبادا شاگردانش برن پیکرشو بدزدن و بعد بیان بگن که اون فرار کرده. این فریبکاری دوم بدتر از اون فریبکاری اوله. پیلاتوس با اونها میگه شما نگهبان دارید، برید و اونجوری که میخواین پاس بدین، خودتون نگهبانی کنید. پس اونا هم رفتن، سنگ و مهرموم کردن، بر اونجا نگهبان گذاشتن تا از گور مطمئن بشن. باب 28. وقتی که سپیده نخستین روز هفته شروع به دمیدن کرد، مریم مجدلیه و اون مریم دیگه به دیدن گور اومدن. در همین حین زلزله بزرگی رخ داد. فرشته خدا از آسمون پایین اومد، سنگ رو کنار زد و بر اون نشست. چهرش مثل آذرخش بود و لباسش به سفیدی برف. نگهبان ها وقتی اونو دیدن حسابی به لرزه افتادن و مثل مرده شدن. فرشته صحبت کرد و به زنها گفت نترسید. میدونم که دنبال عیسی مصلوبید. اینجا نیست. همونطور که گفته بود بلند شده و رفته. بیایید و جایی که اونجا خوابیده بود رو ببینید و برید و به شاگردانش بگید. بگید که از میان مرده ها بلند شده و پیشاپیش شما به جلیل میره. اون رو اونجا میبینید. اونا با ترس و شادی خیلی زیادی گور رو ترک کردن و رفتن تا به شاگردا خبر بدن. توی همین حین عیسی به دیدار اونا رفت و گفت سلام بر شما. اونا نزدیک عیسی اومدن، پاهاشو بغل کردن و سجده کردن. عیسی گفت نترسید. برید و به برادرای من خبر بدید که راهی جلیل بشن. اونجا منو میبینید. در حالی که زنها روانه شدن، یه عده از نگهبانا هم به شهر اومدن و اون اتفاقی رو که افتاده بود به کاهنای اعظم گفتن. اونا هم خلاصه با هم شروع مشورت کردن و به سربازا نقره فراوان دادن و بهشون گفتن که برین به مردم بگین شاگردای اون شب اومدن و وقتی که ما خوابیده بودیم اون رو دزدیدن. اگه این ماجرا به گوش حاکم برسه، ما خودمون اون رو راضی می‌کنیم و نمی‌ذاریم شما رو آزار بده. خلاصه سربازا نقره ها رو گرفتن و دستورات رو اجرا کردن و این داستان تا امروز بین یهودیا بر سر زبانه. اما 11 شاگرد به جلیل رفتن، به کوهی که وعدگاه عیسی بود. وقتی اون رو دیدن به سجده در اومدن. با این همه یه عده در شک بودن. عیسی جلو اومد و به اونها این کلام ها رو گفت. در آسمان و بر زمین تمام قدرت بر من عطا گشته است. پس بروید و از جمله ملت ها شاگردانی بپرورید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. آنان را بیاموزید که هر آنچه را بر شما حکم کردم به جای آورند و اینک برای همیشه تا پایان عصر با شما هستم. این آخرین جملات انجیل متی بود که از شروع زندگی عیسی تا مصلوب شدن و دوباره برخاستنش توضیح میده. در اپیزودهای بعدی انجیل مرقس رو با هم شروع میکنیم که بازگویی همین دورانه. تا اون موقع مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.